ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم روش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حی علی الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
حکمت 108 نهج البلاغه رو عزیزانی که دنبال نسخه خودسازی و دستورالعمل تهذیب هستن به عنوان یکی از حکمت‌های مبنایی باید تلقی کنن. حضرت در این حکمت همانند یک طبیب حکیم، بلکه برتر از یک طبیب حکیم، قلب و حالات قلب رو بیان می کنن و برای هر یک از این حالات آفتهایی رو بیان می کنن که باید رفت و اینا رو خوب شناخت و برای علاجش از امیرالمؤمنین علیه السلام درخواست نسخه راهنما کرد. حکمت رو میخوانم بعد انشاءالله نکاتی رو عرض میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 108 میفرماید به رگهای درونی انسان پاره گوشتی آویخته است که شگفت‌ترین اعضای درونی اوست و آن قلب است. حضرت اولا قلب رو یه نسبتی بین همین قلب صنوبری گوشتی و اون حقیقت روحانی میدونن و ثانیاً این عضو انسان رو شگفت‌انگیزترین عضو انسان می‌دونه. به رگهای درونی انسان پاره گوشتی آویخته که شگفت‌ترین اعضای درونی اوست و آن قلب است، که چیزهایی از حکمت و چیزهایی متفاوت با آن در او وجود دارد. خب شروع میکنن این نکته رو میخوان بگن، منظورشون از این عبارت که عربیش دقیق تره و ذالک ان له مواد من الحکمه و ازدادن من خلافه هم. میفهمان این که من ادعا کردم قلب شگفت‌انگیزترین عضو انسان است به خاطر این است که در درون قلب یه موادی از حکمت قرار داره، یه موادی هم از ضد این حکمت ها درش قرار داره، پس باید مواظب باشی اون مواد حکمت در قلبت حفظ بشه بلکه رشد کنه و اثر بذاره و اون مواد ضد حکمت در قلب تو زنده نشه و مزاحم نباشه. حالا برخی از مهمترین این متضادها رو بیان میکنه، میفرماید پس اگر در دل امیدی پدید آید طمع آن را خار گرداند. امید اون در واقع جلوه از حکمته، جلوه از خصلت‌های نیکه که در انسان پیش بیاد. حالات خوب قلب یکیش امیده، رجا. حضرت می‌فرماید وقتی رجا و امید در قلبت میاد و زنده میشه، اگر خوب مدیریتش نکنی، عقل رو برش حاکم نکنی، فقط احساس باشه، این امید آرام آرام به طمع تبدیل میشه و طمع هم انسان رو خار میکنه. همچنان که در اول نهج البلاغه حکمت دوم خواندیم، از را به نفسهی من استشعر طمع، کسی که طمع رو خصلت دائمی خودش قرار بده خودش رو خار کرده، بی ارزش کرد. خب امید میاد تو دل، خیلی چیز خوبیه، اما اگه اینو نندازی تو مسیر مدیریت عاقلانه میره به طمع تبدیل میشه و طمع انسان رو خار میکنه. اگر زود طمع تو علاج نکردی چی میشه؟ میفرماید و اگر طمع بر آن هجوم آورد حرص آن را تباه میسازد. طمع رو اگر زود تشخیص دادی و علاجش کردی خوب میشه، اما اگر طمع در انسان همینجور ملکه شد، ادامه پیدا کرد تبدیل به حرص میشه. حرص چه محلکه؟ حضرت در نهج البلاغه فرمود من از دو چیز بر شما میترسم، الحرص و طول العمل. یکی حرص است، یکی آرزوهای طولانی. حرص چیه؟ حالا اون چیزی که بهش طمع داشتی با هزار ذلت و خاری بهش رسیدی قانع نمیشی، دوباره بالاترش میخوای. انقدر حرص در وجودت تو رو تحریک میکنه به داشتن چیزی که شرعاً و قانوناً نمیتونی داشته باشه، اما میخوای تا نهایتاً خودت با دست خودت خودتو به هلاکت بیفتی.
شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحال.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه. یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم.
حوزه ایثار و شهادت یکی از بسترهای مناسب برای حفظ و تحکیم بنیانهای ارزشهای انقلاب اسلامی که به پای اون هم شهدای بسیاری جان عزیز خودشون رو ایثار کردن، از جمله شهدای رسانه ملی که هم در عرصه تبیین و جهاد تبیین تلاش کردند، چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از اون، و از طرف دیگر هم در عرصه‌های نبرد جان عزیزشون رو فدا کردن. قراره که شما رو آشنا کنیم با دو شهید والا مقام، پدر و فرزندی که از شهدای رسانه ملی هستن، شهید تاج‌الدین آطاهریان و شهید سیروس آطاهریان، که پدر و فرزندی که در عرصه جهاد در راه خدا به فیض شهادت رسیدن.
سال 61 پدر بچه‌مون جبهه بودن، پسرم هم از مسجد صاحب زمان از اونجا منتقلشون کردن.
چه محله‌ای؟ کجا؟
عباسی، سر پل امامزاده معصوم،
تهران.
تهران، بله تهران بود. دیگه باباش خیلی جلوتر است، تقریبا یه سال میرفت و میومد و بودن تو جبهه. ولی پسرم که رفت تقریبا دو ماه نیم سه ماه بود که اول اومدن گفتن زخمی شدن و دوباره، در هر صورت آخریش فهمیدیم که بله شهید شدن و از آزادی خرمشهر بودن. پسرم رو بعد از 12 روز آوردن به اشتزرها قطعه 26، اونجا به خاک سپردن. خیلی هم بودن، نه تنها سرم هم باشه، انقدر علی اکبرا تو این راه شهید شدن که دیگه خدا دانه. دیگه بعد از اون گفتن که ایشون هم مفقود شده، آخری اومدن گفتن که نه شهید شدن. بعد از 6 سال چلمشه پیکر پاک جون هم اونجا هست ولی دسترس ما نیست که بیاریم، حالا باید زمان ببره. بعد از چند مدت اومدن و گفتن که این شهید دوم هر شما را ما میخوایم بیاریم، خبر دادن و آوردن بردیم. ایشون هم پلو پسرم قطعه 26 به اشتزهرا، دوتاشون الان هم پلو هم دیگه به خاک سپرده شدن،
روحشون متعالی باشه انشاءالله. پس ابتدا پسر بزرگوارتون در عملیات بیت المقدس در آزادسازی خرمشهر به شهادت رسیدن و پس از اون پدرشون در واقع به فیض شهادت رسید.
بود ولی شلمچه به شهادت رسیدن که در دسترس دشمن بود. بعد از چند موقع که مدت که اونجا رو آزاد کردن آوردنش.
دنیا رو با همه خوب و بده، با همه زندونیای ابده، پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و سری توی سرا شدن.
خیلی 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 انقلابی بودن ایشون، تو همه ای کار خیر بودن نمیشه گفت. حتی این چیز کوچیکش بگم، اصلا یه خورباری هم که از صدا و سما میگرفتن میابردن نگاه میکرد ببینه کی نداره، اونم میبرد میداد به اونا. یعنی یه زندگی ساده و خیلی بیالایش.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان. جمهوری اسلامی نیرومند است با معنویتش، با فکرش، با انسانهای فداکارش، با ایمانش، با پدر مادرهای مؤمن، با همسرهای مؤمن و با جوانان مؤمن، جوانی که
از خانوادش صرف نظر میکنه، از همسر محبوبش صرف نظر میکنه، از کودک شیرین زبانش صرف نظر میکنه، میره در راه خدا مبارزه میکنه، جان خودش رو به خطر میاندازه.
از روحیات فرزند شهیدتون به ما بگید چه نوع روحیاتی داشتن، مخصوصا برای نوجوانای الان، جوانای الان که بخوان در واقع الگو بگیرن از این شهدا.
چون که پدرشون تو این راه بود، خود بچه‌هام هم همون جوری بودن، بعد خیلی انقلابی بودن و ایشون هم به پدرشون کشید، یعنی همون راهی که پدرش انتخاب کرد. میخوام اگر نقطه های کوچیکی بگم به زبان نمیتونم بیارم که انقدر بچه خوبی بود. من ازش راضیم، خدا ازش راضی باشه.
شده بود که بهشون بگید جبهه نرن؟ ایشون چطور جواب میدادن به شما؟
میگه مامان اگر نذاری برم من حرف شما رو نمیدازم، اگر شما نذاری من دیگه بیش از زهرا رو سیاه در میام، ولی بازم خوب فکرات بکن، من اینجا اومده بود مرخصی، ببین به من اجازه میدی یا نه. خدا گواهم روزی که دوباره بازم اجازه دادم گفتم برو، بلند شد انقدر خوشحال شد که همون غروبش رفت سینه بشت.
من سهراب دورسور مهدوی ازامی از کمان هستم.
بله شما چند سالتونه؟
بله من الان 15 سالم.
بله چند تا برادر داریم؟
من دو تا برادر دارم، یه دونه کوچکتر از خودم، یه دونه بزرگتر.
بله چند روز اومدی به اینجا که؟
من الان حدودا 40 روز میشه.
بله شغل چیه؟
من محصل هستم، من سال اول نظری.
بله تا حالا در خط اول رفتی شما؟
بله.
اگه خاطراتی از خط اول داری اون شبی که اونجا بودی برام توضیح بدی.
من یه خاطره دارم که حدودا دو سه روز پیشم بود، من با یک از برادرها وایساده بودیم که اون با من میخواد عکس بگیره، ما دوربین دادیم عکس گرفت، گفت شاید شهید شدم عکس گرفت، وقت هم که عکس گرفت روز یک دقیقه بعدش خون بارم شهید شد.
میخوام ببینم که الان ارتباطتون با این شهدای عزیز چطوره؟ به دادتون که قطعا میرسن کمکتون میکنن، از زبان خودتون میخوام بشنوم.
خدا گواه همیشه پشتیبانی من هستن، یعنی اگر من یه جور ناراحتی داشتم گرفتار بودم یه دستی مثل این همیشه پشت من داره کمک میکنه منو. یه جایی که البته ما ذاتاً یه اخلاقایی داریم که زیاد به مال دنیا و دنیا دل نبستیم، با زحمت الان بچه ها من کستن با زحمت دارن زندگی میکنن و زندگی رو گذرمدن. نه ما خدا فقط به جوان ها کمک کنم، خیلی خیلی من رو جوان ها تکه میکنم.
شهادت پایان نیست آقایم، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما، ای شهیدان رسان جاودان نام تا، پرچنین ما جعفرین پیغام منشور شما، پرچنین ما جعفرین پیغام منشور شما.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
دماوند، ایران بر قله دانش.
خدا و به نام مادرم، سرزمینم، وطنم ایران. سلام ایرانیان، به دماوند خوش آمدید. صدای ما رو میشنوید در دانشگاه علم و صنعت ایران. این خرابه ها همون ساختمون پژوهشی هستند که مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفته، جایی که تولید علم میکرده. حالا ما در دماوند کنار هم هستیم تا از علم آفرینان برای شما بگیم، کسایی که قرار مسیر علم در ایران رو آباد کنن. و افتخار دارم که توی دماوند امروز میزبان جناب آقای دکتر مشایخ باشم، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. سلام به شما دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید. ما هم خوشحالیم که حضور شما و سایر اساتید رو در دماوند داریم. دوست دارم از قله های علم بشنوم. خیلی وقتا ما میبینیم که جاهای مختلف از علم به عنوان قدرت یاد میشه. چرا؟ چرا اینطوریه؟ چرا ما علم و دانش و قدرت میبینیم؟
بله، اگر به تعاریف جدید از قدرت نگاه بندازیم، عمدتاً دو پایه برای قدرت ذکر میشه، یکی قدرت سخت و دیگری قدرت نرم. در بود قدرت سخت عمدتاً به توانمندی های نظامی و اقتصادی کشورها توجه میشه، در بود قدرت نرم توانمندی علمی، فناوری، فرهنگی، همراهی اجتماعی و مصادیقی از این دست به عنوان قدرت نرم و توجه قرار میده. و طبعا ملتی، یک ملت مقاوم و قدرتمند هست که به طور متوازن و همپوشان به قدرت سخت و نرم دستیابی
کنه، تا امان توجه کنه. بله،
از این منظر اگه به موضوع قدرت و مؤلفه‌های قدرت نگاه کنیم، دانشگاه در بطن شکل دهی به قدرت نرم یک ملت قرار داره، در عین اینکه به صورت غیر مستقیم از قدرت سخت هم پشتیبانی میکنه. توانمندی اقتصادی و نظامی برای ملتی حاصل نمیشه مگر اینکه پشتوانه‌های دانشی متقن و معتبر.
قدرت موشکی ما که توی این جنگ به رخ جهان کشیده شد، دقیقاً مصداق فرمایش شماست.
بنابراین از این جهت هستش که دانشگاه در کشورهای مختلف جایگاه رفیعی داره، مورد توجه هست. نگاه به عالمان، دانشمندان، نگاه توأم با احترام و در واقع تقدیر هست. طبیعی است که دانشگاه‌های ما هم در منظومه توانمندی‌های کشور جایگاه ویژه‌ای دارن و مورد توجه هستن و مورد اکرام، همونطوری که مقام معظم رهبری بارها بارها جایگاه علم، فناوری و دانشگاه التفات ویژه‌ای داشتن و در واقع بهش توجه می‌کنن.
جناب دکتر انقدر توانمندن که جاهای مختلف حضور دارن و راهگشای مسیر علم هستن، از معاونین مجموعه علم و فناوری ریاست جمهوری هم هستن و خیلی دوست دارم بدونم که چقدر فکر میکنین جایگاه ما در زمینه‌های علمی و فناوری در جهان مورد توجهه؟ اصلا میتونین به ما یه سری آمار و ارقام بدین که خیالمون راحت باشه ایرانی‌ها و جوان‌های ایرانی تو حوزه علم و فناوری در جهان پیشروان؟
اون چیزی که توی دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده، نشون دهنده پیشرفت‌های شگرف و خیره کننده در حوزه علم و فناوری است. این به تنهایی شاید توجیه نکنه و نشون نده زحماتی که توی سال‌ها کشیده شده. چه زمانی میتونیم این جایگاه‌های رفیع